صدایی دیگر،
صدای زنان.
در شبکه‌های اجتماعی از توییتر تا اینستاگرام و فیسبوک هر روز اطلاعات جدیدی در مورد آزاردیدگان و آزارگران جنسی منتشر می‌شود. اطلاعاتی پراکنده، اسامی مستعار و کوتاه شده، اطلاعاتی که ماها طول می‌کشد تا دریابیم در مورد یک فرد و یک آزارگر مشخص بوده. اما چرا حالا جنبش میتو در ایران همه‌گیر شده؟ آیا راهی برای یک پارچه کردن گزارش‌های آزار جنسی یا همان من هم وجود دارد؟ منصور شجاعی، فعال جنبش زنان در هلند، در مورد آغاز دیرهنگام گزارش آزارهای جنسی در ایران می‌گوید:
همین فاصله بین جنبش میتو و اتفاقی که توی ایران می‌افته با کارزار تعرض جنسی نشون میده که شبکه‌های اجتماعی الزاماً همزمان در جغرافی‌های متفاوت عمل نمی‌کنه. برای اینکه همطور که الان ما داریم می‌بینیم که برفرض توی همین دوران کرونا که همه به فکر این ماجرای شیوع بودن، ولی توی همین، یعنی کارزار تعرض جنسی تو این حیطه، تو این فضا شکل می‌گیره. پس یک، نشون میده که اولا این موضوع و مسئله زنان ایران بوده. دو، الزاماً نمیتونه متأثر باشه از اتفاقی که در جهان میفته و چرا با تأخیر اینجا کارزار شروع میشه. دلیلش اینه که یعنی هر چیزی باید بپزه، باید کامل بشه، به اون لحظه‌ای چیدن، به اون لحظه در واقع فریاد برسه که با آقا من هستم، من مسئلم و این مسئله رو باید حل کرد. اتفاقی که تو ایران افتاده فریاد به موقع است، یعنی فریادیه که میگم ممکنه خیلی دیرتر از کارزارهای میتو در اروپا و امریکا شکل گرفته باشه، ولی به موقع است. با این که در دوران کرونا است، ولی به موقع است. دقیقا نشون داد که در این دوران انزوا، در این دوران در واقع دور از گروه بودن، اتفاقا فشارها بیشتر شده یا اندیشیدن به اتفاقی که افتاده بیشتر شده. بنابراین اینها وارد کارزارهای محلی میشه.
اما چرا ارتباطات مجازی، چرا شبکه‌های اجتماعی بستر مطرح شدن آزارهای جنسی شده؟ آیا پنهان شدن پشت نام‌های مستعار از ارزش و قطعیت آزارهای جنسی کم نمی‌کند؟ سودرات، فعال برابری طلب از فرانسه، پاسخ می‌دهد:
شبکه‌های اجتماعی این فرصت رو به همه میدن که نه لزوماً با اسم و رسم واقعی خودشون اونطور که در جامعه شناخته میشن، بلکه با اسامی ناشناس، با شناسه‌هایی که شاید سال‌ها پشت اون شناسه ها بودن، از تجربه های خودشون صحبت کنن، از عقاید خودشون صحبت کنن. و خب این امکان برای افرادی که تجربه آزار جنسی رو داشتن و در واقع از اون آزار جنسی بیرون اومدن، نمیخوام بگم قربانی بودن، بلکه اون تجربه رو داشتن، فراهم میکنه که به دور از اون در واقع قضاوت های جنسیت زده ای که در جامعه ما مثل خیلی دیگه از جوامع رایجه، این که همیشه مقصر اون کسیه که آزار دیده، بتونن تجربه خودشون رو به اشتراک بذارن. و خب در دو سال اخیر دیدیم که چطور این کمپین من هم در واقع رشد کرد و چطور تونست که خیلی از تابوها رو بشکنه، هر چند که هنوز راه زیادی در پیشه. نکته منفی که اینجا هم هست اینه که افراد تا وقتی که شناخته نشن، در واقع پشت شناسه هایی باشن یا فقط حروف اول اسامیشون منتشر بشه، واقعا پاسخگویی در کار نیست. یعنی ما برخلاف اون چیزی که در کشورهای دیگه میبینیم، بله حقوق متهم و حقوق کسی که حقوقش تضییع شده کاملا رعایت میشه و اسامی افراد آورده نمیشه تا وقتی که حکم نهایی اومده. ما نمیتونیم فقط یه بخش از روند بازخواست و روند تغییر رفتار جنسیت زده رو استفاده بکنیم و بقیهش رو رها بکنیم. ما نمیتونیم فقط پشت شناسه ها باشیم و افراد رو با حروف اول اسمشون متهم بکنیم بدون اینکه یک سیستم قضایی درست بتونه این آزارها رو پیگیری بکنه، بدون اینکه نگران این باشیم که حتی فردی که تجاوز جنسی کرده میتونه اعدام بشه، در حالی که خیلی از افرادی که شاکی هستن مخالف مجازات اعدام هستن.
در کشورهای مختلف جهان زنانی که قربانی آزار جنسی شدند تونستند در کنار همدیگه صدای خودشون رو به مراجع قضایی برسونن و آزارگران رو به دست عدالت بسپارند. اما در ایران چطور؟ در ایران چطور میشه صدای قربانیان آزار جنسی رو همداستان کرد و اونها رو به دست عدالت سپرد؟ منصوره شجاعی پاسخ میدهد.
همیشه پیوست به شبکه‌های جهانی برای اینکه به هر حال این هم یک صداست از جنوب جهانی باید شنیده بشه، اما نگاه به شبکه‌های محلی و راه حل‌های بومی رو نباید فراموش کرد. خوشبختانه جامعه ما به حدی از بلوغ رسیده که الان به آزارگر جنسی واقعا به عنوان یک مزاحم نگاه می‌کنند و به آزار دیده به چشم یک قربانی نه یک متهم. خیلی البته کار داره تا این تبدیل بشه به یک رویکرد عمومی در میون همه طیف‌های جامعه، اما قدم اول برداشته شده. میخوام اینجوری نتیجه بگیرم که ما باید با مقتضیات جغرافیای بومی خودمون حرکت بکنیم، استفاده بکنیم از ابزارهای جغرافیای خودمون برای طرح مسئله و اعتراض به مسئله آزار جنسی و اعتراض به سیستم قضایی که نمیشه در واقع پیش برد یک پرونده رو، و اعتراض به افکار سنتی جامعه که این در داخل داره اتفاق میفته، و با پیوستن به شبکه‌های اجتماعی جهانی هم این صدا رو همونطور که گفتم از جنوب جهانی به گوش همه جهان رسوند.
اما در ایران هم پلتفرم هایی وجود داره که زنان بتونن در اونجا همدیگر رو پیدا بکنن، قربانیان آزار یک دست بشن و آزارگران رو شناسایی بکنن و از اون طریق بتونن به وکلا و ساختارهای قضایی دسترسی پیدا کنن. سودر راد در مورد یکی از این پلتفرم ها به نام movement.org اینطور توضیح میده.
movement.org شبکه برای همه انواع کمک های حقوق بشری که ما میتونیم بدیم یا بگیریم. کافیه که نفر اونجا یک حساب برای خودش بسازه و بعد حتی اگر که میخواد به صورت ناشناس درخواست کمک بکنه برای اینکه گزارش بده یک مورد آزار جنسی رو یا تجاوز رو یا هر مورد دیگه‌ای که نقض حقوق بشره، و از اون طرف هم افرادی هستن که وکلایی هستن یا ژورنالیست هایی هستن یا هر کسی که بتونه در این روند کمک بکنه، به خصوص مددکاران اجتماعی و روانشناسا، کسایی که میتونن در واقع کمک هایی برای بهداشت روانی ارائه بدن، این درخواست کمک رو میبینن و با کمال میل معمولا دست یاری دراز میکنن تا بتونن اون فرد رو کمک بکنن. یکی از ویژگی های مهمی که ما خیلی داریم بهش توجه میکنیم تو شبکه های اجتماعی مختلف این امنیته. به هر حال واقعیت اینه که ما وقتی از سرویس فیسبوک و توییتر و اینستاگرام و حالا این روزها واتساپ استفاده میکنیم زیاد نمیتونیم مطمئن باشیم که اطلاعات ما کجا میره. پلتفرم هایی که کوچکتر هستن ما حتما میتونیم ببینیم که اینها روش رفتارشون با داده های شخصی چیه، میتونیم اونا رو پاسخگو بکنیم در قبال استفاده از داده های شخصی افراد. و این مثالی که زدم برای مثال movements.org تمام داده های افراد رو کدگذاری میکنه و هیچ کس دسترسی نداره برای اینکه دیده بشه چه مکالماتی بین افراد در واقع رد و بدل شده. این موجب میشه که یک لایه دیگه امنیت و بهتر بگم خیال راحت به فردی که کمک میخواد و فردی که میخواد کمک بکنه از هر جای دنیا اضافه بشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرشد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.